با نام او و با سلام. غزل 338 پیش روی ماست. من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. این غزل رو تا بیت 8 مقابله کردیم و به شرح پرداختیم. و اما بختر مدد دهد، که عرض کردیم مدد دادن 32 پشتوانه دارد و مدد کردن تنها بختر مدد کند، زیرا پاره ای ضبط کردن، تنها 2 پشتوانه دارد. پس ما به چند اعتبار بختر مدد دهد ضبط می کنیم. درباره بخت نیز دیروز به تفصیل سخن گفتیم. بخت اگر یاری رساند مدد دهد، که کشم راجع به رخت کشیدن هم با هم صحبت کردیم که رخت کشیدن یعنی مجازن به معنی سفر کردن، مهاجرت کردن، اما در معنا یعنی چیزی را از جایی بیرون آوردن، زیرا بسیاری دچار سیل بودند، دچار طوفان در دریا، پسانگاه رخت خود را از آب بیرون می کشیدند. همینجا عرض کنم قدسی، قاآنی، انجوی، افشار، همایون فرخ بختر مدد کند ضبط کردند با 1-2 پشتوانه. معلوم میشه تصحیح‌های نخستین خیلی بنا و قاعده علمی نداشته. یعنی چگونه میشود 32 دست نوشته کهن رو رها کنی و تنها مبتنی بر 1-2 پشتوانه بختر مدد کند ضبط کنی؟ اگر چه روانشاد همایون فرخ بران سر بوده است که اون نسخه خود را که این گونه میپنداشتند که در سال 805 کتابت شده به چاپ برسانند. در نتیجه بختر مدد دهد که کشم رخت به سوی دوست، به طرف دوست برم، به جایگاه دوست بار بیاورم. همینجا ناگزیریم که نسخه بدل دیگر این بیت را به عرض شما برسانیم. رخت سوی دوست کشیدن 16 پشتوانه دارد، اما رخت از این دیار، زیرا 16 دست نوشته دیگر این گونه ضبط کرده است، بختر مدد دهد که کشم رخت از این دیار. جالب است رخت از این دیار خیلی از نسخ کهن رو پشتوانه داره. غیر از این که 16 دست نوشته است پشتوانش، نسخه های کهن هم رخت از این دیار ضبط کردند. چه باید کرد؟ رخت سوی دوست ضبط کنیم با 16 پشتوانه، یا رخت از این دیار آن هم با 16 پشتوانه؟ چه باید کرد؟ ای کاش یک برنامه را اختصاص به شرح و نقد و مقابله بیت 8 اختصاص می دادیم. به راستی ارزش آن رو داشت. رخت سوی دوست کشیدن رو که عرض کردیم پیشینش و اینکه چه مفهومی دارد، اما رخت از این دیار چه؟ زیرا خواجه خود تردید داشته، یعنی در چند دست نوشته رخت سوی دوست ضبط فرموده بودند، در چند دست نوشته نیز رخت از این دیار. حال چه باید کرد؟ پشتوانه های این هم تقریبا با هم برابره، اما بنده یه نقد بر رخت از این دیار وارد می کنم. چرا؟ بختر مدد دهد که کشم رخت از این دیار. به کجا؟ ببینید، رخت از آب کشید، به کشتی یا به ساحل. این که عرض کردم نیاز به یه متمم و حرف اضافه دارد. بختر مدد دهد که کشم رخت از این دیار. به کجا بروم؟ از این دیار آیا از این شهر است؟ از این دیار آیا از این جهان و از این هستی؟ که شارحان به این مفهوم نیز اشاره داشتند. رخت از این دیار به جهانی دیگر، زیرا مفردات دیگر تایید می کند. مفردات در مصرع دوم صحبت از مفرش است و گیسوی حور و گردفشاندن که به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اما بخ در مدد دهد که کشم رخت سوی دوست، کاملا همه چی روشن است. تصور می کنم که خواجه پس از رخت از این دیار رخت سوی دوست رو ضبط کرده باشند. نمی دانم، تنها بران سرم که از شما خوبان شنونده مدد بجویم. از منظری دیگر رخت با دوست از منظر شکل هندسی، شکل هندسی کلام با هم خیلی شباهت دارن. دوست رخت، این رو خوشنویسان بیشتر التفات دارن، همگون نوشته می شود. سوی دوست و گیسو و بخت، بخت و رخت و دوست. تصور میکنم بخت از این دیار کشیدن تا بخت سوی دوست خیلی تفاوت داشته باشه، هم از نظر آوایی، هم از نظر معنا و هم از نظر لفظ. بنده بخت در مدد دهد که کشم رخت سوی دوست رو بهتر میپسندم. رخت از این دیار که کجا آخه؟ اما رخت سوی دوست معلوم است، به سوی دوست رفتن خود اعتباری است، مرتبتی است، مرتبتی است که سزاوار آن است که حور گرد از مفرش بفشاند با اونم گیسوش. رخت از این دیار میتواند به جاهایی سرانجام بیابد که صد پله بدتر از این دیار باشد. این مفاهیم رو هم در نظر بگیرید. اگرچه نسخه های کهن مثل دست نوشته های 813، 816، 818، 824 و چندین و چند نسخه دیگر رخت از این دیار ضبط می کند، اما به راستی رخت سوی دوست امتیازی بسیار درخشان دارد. آرزو می کنم شما خوبان نیز مرو یاری کنید، زیرا یک تن همیشه دوچار خطاست، یک نفر همیشه دوچار خطاست. اگر شما یاری نفرمایید چه بسا در خطاهای خود همینطور متوقف شود. آرزو میکنم بیشتر با نامه ما رو یاری بفرمایید. این نامه ها به چاپ میرسد تا هم وطنان ما قضاوت کنند که پدران آنها پس از 100 سال دیگر بی تفاوت نبوده اند. هرچه شبکه القا می کرده است بی تفاوت نمی گذشتند. در نتیجه صمیمانه از شما گرامیان شنونده استدعا می کنم که این برنامه رو یاری بفرمایید. به راستی یادداشت های شما می تواند هم به بار معنوی این برنامه بیفزاید، هم به کتابی که اختصاص به شنوندگان دارد و نه به شخصی خاص. تهران، جام جم، شبکه فرهنگ، البته رادیو فرهنگ. حال مصرع دوم، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. مفرش یعنی چه؟ گرد فشاندن یعنی چه؟ گیسوی حور به چه معناست؟ و اساساً حور خود. این فو و رو و ش فرشه یا فرش حالا تقریبا تا اونجایی که بیادم می آید در همه باب ها رفته است. فرشه، فرشه، افترشه، انفرشه، تفرشه، به همه باب ها می تواند برود و رفته است. مفهوم کلی این باب ها و اوزانم این است که بیشتر با الطائر یا الشی می آید. مثلا فرش الطائر، پرنده بالهاش رو باز کرد، گشود، بیشتر این مفهوم رو داره. مثلا افترش الشی، آن چیز پهن شد. الفراش یعنی چه؟ الفراش اساسا به گلیم، فرش، نمد و آشیانه پرندگان گفته میشه. الفراش جمعش هم میدانید دیگه، فروشه. و افرشه. الفراش حالا به چه معنی است؟ الفراش به حباب روی مایعات و آب میگن، به پروانه هم میگن. پروانه در عربی متاسفانه مظهر نادانی و کودنی است. چرا؟ در فارسی پروانه مظهر عشق و ایثار است. در امثال سائره در زبان عربی میخوانیم که عطیش و من فراشه کودنتر از پروانه، البته جمعش هم فراش. فراشه یعنی پروانه. عطیش و من فراشه، فراشه رو به همین منظور در زبان تازی به مردم سبک مغز و نادان اطلاق می کند. حالا چرا فراشه، پروانه رو فراشه می گن؟ من تصور می کنم که از آنجا که این موجود پیوسته بالش گسترده است، پهنه، بالش بازه، تصور می کنم. اما فراش یعنی کسی که صندلی و میز کرایه میده، فرش کرایه میده. فراش به اون معنی که ما در 60-70 سال پیش در مدرسه ها به کار میبردیم به کار نمیره. شاید در سده های پیش ما فراش رو به این سبب در مدرسه ها به کار میبردیم که شاید فراش بوده است که صندلی میگذاشته، فرش میگسترده، از این منظر. چون امروز هم در زبان عربی فراش کسی است که صندلی و میز و فرش کرایه میده. راستی الفراشیات در عربی به تیره پرندگان گفته میشه. حالا مفرش و یا مفرشه یعنی پارچه‌ای زخیم و قطور و نقش و نگاردار مثلا، یا نمد، گلیم، از این جنس مفرش که بر روی پالان شتر یا استر و اسب و هرچه می افکندند و بران سوار می شدند. پس مفرش، ما هرگز واژه‌ای در فرهنگ ها با تلفظ مفرش نداری، مفرش و یا مفرشه. حالا گرد چه معنایی داره؟ پیش از اینها یکی از مصائب سفر گرد و غبار راه بود، چون آسفالت نبود، بسیار سهمگین. تو گویی که وقتی مسافر به منزلی می رسید از غبار بالای او پوشانده شده است. به طریق اولا مفرش او نیز پر از غبار بود. تنها چیزی که ارتباط به مسافر داشت اون مفرش یا مفرش او بود، پر از غبار. طبیعی بود که وقتی مسافر به مقصد می رسید مفرش خود رو می تکاند، زیرا پر از غبار بود. پس دریغ است که شارحان، همه آنها تقریبا، مفرش رو رخت خواب و بستر معنی می کنند. استاد هروی، استاد خالقی و همه اساتید تقریبا. این چه معنی دارد که رخت خواب کسی رو گردفشانی کنند، گرد رخت خواب کسی رو بیفشانند؟ مگر رخت خواب غرق گرد است؟ حال اگر امروز در سرزمین‌های عربی به رخت خواب مفرش میگویند، این دلیل نمی‌شود که اون وقت با بیت خواجه نمی‌خواند. کدام رخت خوابی است که لبریز و آغشته به گرد و غبار باشد؟ پس این مفرش است که بر استر می‌گستردند و سوار، یعنی مفرش رو بر پالان می‌گستردند و پهن می‌کردند و سوار بران می شدند. اینجاست که معنی میده. به راستی این که ما فرهنگ معین یا فرهنگی رو بگذاریم و از روش بازنویسی کنیم که نشد به شرح کردن حافظ. از دیگر سوی فرهنگ معین قصدش نبوده است که مفرش رو در این بیت حافظ معنی کند. فرهنگ معین بران سر بوده است که این معنی رو، این واژه رو در زبان‌های متداول، در سرزمین‌های متداول معنی کند. خب فرهنگ لاروس رو می‌گذاشت جلوش، یا فرهنگ‌های دیگر مثل المنجد و آن چرا که آن نوشته است و روایت کرده است بازنویسی می‌کرد و ترجمه می‌کرد. می‌رویم و باز می‌گردیم. نتیجه بخت اگر مرو یاری برساند که رخت از این دیار حالا به سوی دوست بکشم، یعنی به سوی دوست سفر کنم، این قابلیت رو پیدا میکنم که مفرش مرا حور به استقبالم بیاد و با گیسوان خود گرد از مفرشم بزداید. مفرش رو خود نتکانم بلکه حور با گیسوان خود بتکاند. چه مرتبت والایی به سوی دوست بار یافتن. خب حالا این بیت میتواند معانی دیگری داشته باشد، از آنجا که مفرش است، حور است و رخت سوی دوست کشیدن بی تردید میتواند به جان جهان پیوستن نیز معنی بدهد، که ما ظاهر رو تا میتوانیم تأویل نمی کنیم، مفهومی عرفانی بدان نمی بخشیم، زیرا اجازه نداریم، آخه مجاز نیستیم تأویل های من درآوردی. ما موظفیم آن چه می بینیم بر روی همین مفردات و نه چیز دیگر. چه بسا خواجه اگر این شعرهای عرفانی را ببیند به حقیقت حیرت کند. شعرهایی شنیدم و دیدم که هرگز به مخیله اون شاعر بزرگ نگذشته است، زیرا شاعری بوده است، اهل زندگی، آثار او گواه است. از شعر مجازی دارد تا شعرهای معنوی و روحانی و آسمانی. حافظ کاملا انسان است، انسان کامل. آرمانی است، حالا نمیدانیم، دست کم بنده چیزی درباره آن نمیدانم. حافظ هنرمندی است کاملا انسان، همچنان که بزرگان ما فرمودند. او خود هم ادعایی ندارد. پیوسته زندگی خواجه فریاد می کند که با مدعیان سر سازگاری ندارد. حالا چرا هی تأویل کنیم؟ چرا حرفایی که به او نمی چسبد بچسبانیم؟ حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزو. عروس طبع من، اضافه تشبیهی رو ببینید، طبع شعر آفرین و هنر آفرین خود رو به عروسی آراسته تشبیه کرده است. عروس معمولا آراسته است. هر آدم شلختی هم که باشه در شب پیوند همه سعی دارند او رو از همه آراسته تر ببینند و سعی می کنند که او رو بیارایند. برای همین بهترین آرایشگران و پیرایشگران را فرا می خواند. خواجه نازنین ما طبع شعر و هنر آفرین خود را به عروسی آراسته مانند کرده است. حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست. دوست می دارد که جلوه کند. منتها سخنشناسی نمی بینم. منتها هنر پروری نمی یابم. آینه ای ندارم. آینه عروس طبع خواجه حافظ ما کیست؟ جز هنرپرور، سخنشناس، سخندان. فریاد می کند. شاعر که زیاد بوده در آن روزگار، شعرشناس، سخنشناس نبوده است. سخنشناسی است که پیوسته ارجمند و پر اهمیت است. و الا ما ایرانیان از جنین با وزن و ملودی آشناییم، زیرا مادر در تنهایی با جنین سخن میگوید، برای او لای لای میخواند. وقتی متولد میشوند چند سال، گاه تا 10 سالگی لالایی میگوید مادر. این لای لایی ها تمام کلمات موزون، خوش ملودی، خوش آهنگ، در نتیجه فارسی زبانان، ایرانیان از پر قنداق با ملودی و هنر و شعر آشنا. این در سرزمین دیگر نیست، اما سرزمین ما ملودی آفرین است، زیرا مادر در جنین نیز با فرزند خود با زبانی آهنگین سخن میگوید. غافل نباشیم از لالایی ها. ای کاش این منظومه ها در یک جا جمع شود. ای کاش فرهنگ سراها در هر شهر و شهرستان و قریه‌ای این لالایی ها رو فراهم کنند و در نهایت در مجموعه گسترده‌ای به چاپ برسانند. اینها هویت ماست، اینها فرهنگ ماست، اینها باعث هست که ما ایرانیان در سراسر جهان به رقت طبع و ظرافت اندیشه و نازکی خیال مشهور شدیم. آینه ای ندارم. خب طبیعی است که افسوس میخورم، آه میکشم که چرا آینه ای ندارم. این عروس طبع باید که جلوه کند. کو سخنشناس؟ یک عده قلدر قدار بند آدم کش مردم فریب که تنها به جیب و جهان خیش میاندیشند، به ادامه قدرت خود میاندیشند، خواجه از آنها دادش به آسمان است. آینه ای ندارم. پیوست آدم کشان مردم فریبیند که به هیچ چیز جز منافع خود نمی اندیشن. آینه ای ندارم. از آن آه می کشن. آینه و آه رو ببینید چقدر زیبا در کنار هم نشانده. عروس، جلوه، آینه، چقدر تناسب زیبا بلند بالا. البته آه با آینه در تضاد است. آرایه تضاد رو و یا طباق رو در این مصرع نیز به روشنی در می نگری. تا فردا، وقت خوش. من دوستار روی خوش و موی دل کشم، مدهوش چشم مست و می صاف بی قشم. مخمور چشم مست و می صاف بی قشم. گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگوی، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. گفتی ز سر عهد ازل نکته‌ای بگو، وقتی بگویمت که دو پیمانه درکشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان بحشم. در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شمع بسوزان به آتشم. استادم چو شمع بسوزان به آتشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. من جوهری مفلس از ایرا مشوشم. من جوهری مفلس از این رو مشوشم. من جوهری مفلس از آن رو مشوشم. من جوهری مفلس از آن آه می کشم. از بس که چشم مست در این راه دیدم، از بس که چشم مست در این شهر شد پدید، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم. حقا که می نخوردم اکنون و سرخوشم. شهریست پر کرشمه خوبان ز شش جهت، شهریست پر کرشمه حوران شش جهت، شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزی نیست، ورنه خریدار هر ششم بختر مدد دهد که کشم رخت سوی دوست، گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم، بختر مدد کند که کشم رخت از این دیار، گیسوی هور گرد فشاند ز مفرشم. حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آیینه ای ندارم از آن آه می کشم.